بازداشت و تهدید ابزار حکومت در سالگرد اعتراضات سال 1401.
میخواد به جامعه پیام بده که ما آماده ایم و با همه اقشار هم میتونیم برخورد کنیم. در اصل داره به نظر من یک حرکت پیشرفتانه حاکمیت میکنه.
محرومیت زندانیان سیاسی از خدمات پزشکی و تعلل در اعزام آنها به بیمارستان و سقوط جایگاه فرش ایرانی در جهان. صادرات فرش دستباف طی 10 سال گذشته 1/10 شده.
مصرف فرش بیشتر شده یا لااقل کمتر نشده، ولی سهم ما دائم کمتر شد به خاطر اینکه ما بی‌سیاستی کردیم، رابطه‌مون رو با دنیا بر اساس منافع ملی و راهبردهای اقتصادی تنظیم نکردیم.
برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، تهدیدها و بازداشت‌ها در ایران ادامه داره. ماموران امنیتی در ایران 7 تن از فعالان حقوق زنان در شهرهای مختلف استان گیلان رو بازداشت کردن. همزمان خبرها از بازداشت چند تن دیگر در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. در آستانه سالگرد اعتراضات 1401، فشار بر فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران در حال افزایشه. در گفتگو با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم تهران، نظر او در رابطه با افزایش این فشارها را جویا شدم.
فضای اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم به شدت خراب، التهاب اجتماعی بالاست، نارضایتی ها در همه سطوح و اقشار الان زبانه داره میکشه. با هم برآمدش رو در همین تظاهرات هایی که بازنشسته ها میکنن یا احتمال میدن که ممکنه بعضی از اقشار عامل و جرقه اعتراضی بشن، اینا پیشرفتانه برخورد میکنن و میرن سراغ نیروهایی که فکر میکنن میتونن باعث شورور شدن اعتراضات بشه، مثل دانشجوها، مثل فعالین مدنی. و بازداشت باهائی‌ها هم که خب این یک سیاست 44 ساله حکومت بوده، ولی در این حال در این شرایط که برخورد میکنه، میخواد اون قطعات پازل به یک نوعی به جامعه پیام بده که ما آماده ایم و با همه اقشار هم میتونیم برخورد بکنیم. در اصل داره به نظر من یک حرکت پیشرفتانه حاکمیت میکنه.
آیا آصفی، اشاره کردین که این یک پیام هستش از سوی حکومت به مردم که آماده است. فکر میکنین چقدر جامعه این پیام رو میگیره و چقدر برای جامعه این پیام اهمیت داره که به اعتراضات احتمالی دست نزنه؟
خب ببینید، یه چناب کشی آن بین جامعه مدنی و اقشار مختلف هست با حکومت. یه جامعه به شدت مطالبه گر و ناراضی، حکومت با سیاست‌های مشت آهنی تاکنون نتونسته اینا رو جمع بکنه و اساساً نمی شود با زندگی اجتماعی، اقتصاد اجتماعی مردم و مطالباتی که میشه گفت شاید دم دستترین مطالباتی باشه که هر جامعه‌ای ممکنه بخواد، با سیاست سرکوب که تاکنون پاسخی نگرفته و جامعه به یک نوعی در مسیر برساخت اون دولت شهرهای موازی خودش داره حرکت میکنه، مثل قضیه حجاب، مثل قضیه موسیقی، مثل قضیه صفحه آزاد زندگی. اما اینکه جامعه مدنی هم بتونه حکومت رو به یک عقب نشینی بزرگ وادار بکنه، اینها هم نتونستن. بنابراین این تناب‌کشی ادامه داره. حاکمیت میتونه جمع بکنه با این روش‌های برخورد سرکوبیش، و نه جامعه مدنی و جامعه ایران تونسته حکومت رو به وادار به یک عقب نشینی بزرگ بشه. بنابراین این کشاکش‌ها ادامه خواهد داشت.
ضعف رو در چه میبینید آقای آصفی که به گفته شما جامعه مدنی هنوز نتونسته حکومت رو وادار به عقب گرد کنه؟
از این که نتونسته باده داره، نه به این مفهومه که حکومت در سیاست‌های اعلامی خودش با سیاست‌های اعمالیش اونجا تونسته شکاف ایجاد بکنه. یعنی همین وضعیت حجاب و همین وضعیت سبک‌های آزاد زندگی و این به هر حال برخی مطالبات اقتصادی که حکومت نهایتاً بهش تن میده، این نشوننده اینه که شکاف تونسته اندازه بین اون سیاستی که اعلام میکنه و اون سیاستی که اعمال میکنه، و حکومت در خیلی جاها واقعا اون سیاست اعلامیشون نمیتونه اعمال بکنه. و این نشوننده اینه که جامعه مدنی تا حدودی زیادی پیشرفت کرده و تونسته دولت شهرهای متفاوت موازی خودش رو ایجاد کنه و پیشرویهای بزرگی رو انجام بده. ولی اینکه این معادله در کجا میشکنه به سود جامعه مدنی، اون یه بحثیست که دیگه باید پرایند شرایط رو دید.
حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم تهران، از افزایش فشارها در آستانه سالروز اعتراضات اخیر ایران گفت.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شوراهای تشکل‌های صنفی معلمان کشور با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت سلامت چند معلم زندانی از جمله اسماعیل عبدی و جعفر پناهی هشدار داد و تاکید کرد به رغم توصیه پزشکان زندان، مسئولان از جمله دادستان تهران با مرخصی درمانی آنها موافقت نمی‌کنند. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
بی‌توجهی آمدانه حکومت و زندانمانان به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی و اجتماعی. کانال شورای امانگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار یک بیانیه در روز چهارشنبه 25 مرداد ماه از عدم موافقت دادستان تهران به دادن مرخصی درمانی به اسماعیل عبدی معلم زندانی خبر داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در این بیانیه ضمن هشدار نسبت به سلامت اسماعیل عبدی علی‌رغم توصیه حتی پزشکان زندان به نیاز او به درمان فوری تاکید می‌کند که مسئولیت هر گونه عارضه و یا عوارض ناشی از این سهل‌انگاری‌ها بر عهده قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های زیربط است. اسماعیل عبدی معلم زندانی تنها به دلیل فعالیت‌های صنفی و اعتراض به وضعیت معیشت فرهنگیان و شرایط کاری آنها 9 سال است که در زندان به سر می‌برد، در حالی که مطابق قانون باید 10 ماه پیش آزاد می‌شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران همچنین درباره وضعیت سلامت جعفر ابراهیمی که به دلیل مشکلات گوارشی 8 کیلو وزن کم کرده هشدار داده و خواستار آزادی موقت این دو برای درمان شده است. ستار رحمانی، فعال حقوق معلمان در لندن، در گفتگو با رادیو فردا میگوید نتیجه این رفتار بی‌رحمانه حکومت مرگ تدریجی این زندانیان است.
فرد زندانی احتیاج به بیمارستان داره و مدیر زندان انکار میکنه و قبول نداره، دیگه بقیه داستان رو باید گرفت. در حقیقت اینا دارن طوری عمل میکنن که شاید این برداشت استنباط رو میده که اینا میخوان این زندانیان که فعالین یه بقول اونا لیدرهای جنبش معلمان بودن رو در زندان به طور سکوت در خارج از چشمان آگاه مردم به مرگ تدریجی بکشن و این بسیار خطرناکه و به همین دلیل تشکلات زیادی اعلام حمایت از اسماعیل عبدی، جعفر ابراهیمی کردن و کمیته کشوری تشکیل دادن با خانواده ها و دارن تلاش میکنن که این عزیزان را قبل از اینکه مشکل درمانشون بدتر از این بشه را بتونن حداقل آزاد بکنن تا بتونن از امکانات بیمارستان در خارج زندان استفاده کنن.
همزمان در روز چهارشنبه 25 مرداد ماه بیش از 50 فعال حقوق کودک با انتشار یک نامه نسبت به شرایط وخیم زهره صیادی، فعال حقوق کودک در زندان، ابراز نگرانی کردند. در این نامه آمده خانم صیادی در میانه جنگ با سرطان است و تحمل حتی یک روز حبس در زندان را ندارد و جانش در خطر است. زهره صیادی، فعال حقوق کودکان بیشناسنامه سیستان و بلوچستان، در سال 98 بازداشت و تمام فعالیت‌های او درباره حقوق کودکان به اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم تفسیر شد. همزمان بنابر گزارش‌های منتشر شده، طاهر قدیریان از فعالان محیط زیست زندانی در 2 هفته گذشته با وجود دردهای متوالی در ناحیه قفسه سینه از خدمات پزشکی محروم مانده است. طاهر قدیریان یکی از 7 زندانی پرونده جنجالی فعالان محیط زیست است که دوره محکومیت 8 ساله خود را می‌گذراند. رها کردن زندانیان بیمار به حال خود داستان تازه‌ای نیست. بسیاری از زندانیان سیاسی به دلیل نبود خدمات درمانی و عدم موافقت زندانبانان با مرخصی درمانی یا استعلاجی جان خود را از دست دادند و این همه در شرایطی است که امکانات زندان هم از نظر بهداشتی و درمانی بسیار کم است و خود مسئولین سازمان زندانها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها به این مسئله اذعان کردند. با این همه اما اغلب به زندانیان سیاسی و به نوعی امنیتی از نظر جمهوری اسلامی ایران اجازه مداوا به بیرون از زندان داده نمی‌شود. فعالان حقوق بشر بارها این عملکرد جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند و هشدار دادند که رها کردن بیمار به حال خود یعنی مرگ تدریجی و دردناک که عملی به غایت ضد انسانی است و باید متوقف شود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در آستانه 70 سالگی کودتای 28 مرداد 1332 این رویداد همچنان ابعادی داره که موضوع بحث و نظره. یکی از این موضوعات نقش بریتانیا در حوادث اون دورانه که دولت این کشور برخلاف ایالات متحده اسناد محرمانه مربوط به اون رو منتشر نکرده و حاضر به پذیرش نقش آفرینی در این زمینه نیست. حالا دیوید اوئن وزیر خارجه بریتانیا در سالهای منتهی به انقلاب بهمن 1357 در یک گفتگو با روزنامه گاردین میگوید کشورش باید به نقش خود در آنچه که علیه دولت محمد مصدق انجام شد اذعان کند. تورج عطابکی پژوهشگر در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام در گفتگویی که الهه روانشاد با او داشته از سابقه این موضوع و اهمیت روشن شدن تاریخ در این زمینه گفته.
باید اشاره کنم که بریتانیا نه تنها اسناد رو منتشر نکرده بود، هنوز هم نکرده. ما گزارش‌های بسیار مفصلی رو دادیم که MI6 سرویس اطلاعاتی بریتانیا در اختیار داره. کسانی بودن که این گزارش‌ها رو دیدن، اینجا و اونجا روایت کردن، ولی هنوز این گزارش‌ها رنگ انتشار به خودش ندید. یعنی همچنان ما در وزارت امور خارجه بریتانیا کسانی رو داریم که معتقدن حیثیت بریتانیا به نوعی لطمه خواهد خورد اگر که پرونده دخالت دولت بریتانیا در اون سالها برای پایین آوردن حکومت دکتر مصدق منتشر بشه.
آقای عطابکی، اصلا اسناد تاریخی در این باره چه میگن؟
خب اسناد تاریخی اشاره دارن که بعد از ملی شدن صنعت نفت از 1330 به این طرف ما نشستای متعددی داشتیم بین مقامات اطلاعاتی وزارت امور خارجه بریتانیا با مقامات امریکایی برای رسیدن به آنچه که آنها بحران ایران می‌خواندند. ایالات متحده امریکا براش مسئله کمونیسم مطرح بود، جنگ سرد بود و آنچه که در آسیای جنوب شرقی داشت ادامه داشت، جنگ کره بود و این واهمه که دولت اتحاد جماهیر شوروی بتونه دامنه حضور خودش رو در خاورمیانه و به ویژه ایران گسترش بده. اما از طرف دیگه دولت بریتانیا بر این داوری بود که مسئله کمونیسم مسئله ثانویه است، آنچه که به جد مطرحه مسئله نفت و مسئله ملی شدن نفت ایران و صدمات و ضررهایی که دولت بریتانیا از این ملی شدنها باید بپذیره. به هر صورت بعد از نشست‌های متعددی که در واشنگتن میان نخست وزیر بریتانیا ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و مقامات امنیتی صورت گرفت، به هر صورت مخرج مشترکی پیدا کردند و کمر بستند که نقطه پایانی بر به قول خودشون بحران ایران بگذارند و مصدق رو از حکومت کنار بگذارند که این رو در رویدادهای 25 تا 28 مرداد 1332 به ثمر رسوندند و به هر صورت این ورقی شد که در کارنامه سیاست خارجی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و تاریخ معاصر ایران که به عنوان کودتای 28 مرداد خوانده میشه. از کسانی هم هستن که این رو به عنوان یک رویداد بیشتر تلقی میکنن، ولی خب اسنادی که به تازگی منتشر شده و اشاره وزیر امور خارجه سابق بریتانیا همه شاهد مصداق این ادعاست که واقعا نامگذاری کودتا نامگذاری به حقیه برای این رویداد.
دیوید اوئن معتقده که این موضوع نه تنها با اعتبار بریتانیا بلکه حتی با جنبش اصلاحی در ایران مرتبطه. پرسش از شما آقای عطابکی اینه که چگونه این اعتراف یا اذعان میتونه بر روندهای سیاسی در ایران تأثیر گذار باشه؟
اجازه بدید بگم که انقلاب 1357 ایران بر بستر جنگ سرد زاده شد. پیش از این انقلاب ایران در منظومه غرب قرار داشت و پیوندهایی که نظام پادشاهی با غرب داشت پیوندهای بسیار گسترده و تنیده بود. جمهوری اسلامی در مخالفت با این پیوندها شعار نه شرقی و نه غربی رو مطرح کرد و در بستر این شعار نه شرقی و غربی وقتی که تحولات رو دنبال میکنیم میرسیم که این شعار معالن سراخر به شعار سیاست رو به شرق آقای خامنه ای منجر شد. غرب ستیزی بخشی از این گفتمانی است که در 40 سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی دنبال شده و در رابطه با این غرب ستیزی تلاش میکنن از داده‌های تاریخی به نفع در حقیقت تقویت این گفتمان استفاده کنن. حالا یکی از دولت مردان بریتانیا معتقدی که اگر ما به نقش خودمون در سیاست‌های بریتانیا در ایران اعتراف کنیم، اقرار کنیم، تمام در حقیقت اسنادمون رو منتشر کنیم، نوعی شفافیت رو ما میتونیم لحاظ کنیم در سپهر اندیشه سیاسی در ایران، که این میتونه جایگاه ما رو به عنوان یک قدرت مطرح، قدرت در حقیقت غرب مطرح در ساختن یک اندیشه تازه سیاسی ایران یا تقویت جناح‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران تقویت کنه و این دولت جمهوری اسلامی رو از این سلاحی که در دست داره، که فقط و فقط با شاخ و برگ دادن‌های بیشمار به سیاه‌کاری‌های غرب و ندیده گرفتن سیاست‌گذاری‌های شرق داره در نوعی گفتمان سیاسی می‌سازه، محروم کنه در حقیقت جمهوری اسلامی رو از این داوری من.
صدای فرج عطابکی رو شنیدید، پژوهشکده تاریخ اجتماعی در رابطه با نقش بریتانیا در کودتای 28 مرداد 1302.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
صادرات فرش دستباف ایران طی 10 سال گذشته 1/10 شده، یعنی سالانه از $500 میلیون به $50 میلیون رسیده. این آمار رو عبدالله بهرامی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف ایران اعلام کرده. در گفتگو با خسرو صبح، کارشناس و ارزیاب رسمی قالی مقیم آمریکا، از دلایل سقوط جایگاه فرش ایرانی در جهان پرسیدم.
یکی از چیزهایی که خیلی روی مصرف فرش، صادرات و خرید فرش در خارج از ایران اثر می‌ذاره، سیاست خارجی ما و رابطه ما با دنیا هستش. در هر کشوری نگاه بکنید، سیاست خارجیشون دنبال روی اقتصاد و منافع ملی هستش، ولی کار ما برعکسه. اقتصاد و منافع ملی ما دنبال سیاست و سیاست ما هم متأثر از ایدئولوژی. ما نمیتونیم مرگ در امریکا بگیم، پرچمش رو بسوزونیم، بعد بگیم حالا آمریکایی‌ها بیان به ایران مسافرت کنید و بیایید فرش ایرانی رو بخرید. مصرف قالی در دنیا بالا رفته یا لااقل پایین نیومده، چون دهه‌های قبل خیلی از مصرف کنندگان خارجی از موکت استفاده می‌کردن، ولی به دلایل مختلف که بعضی‌هاش ربط به مد داره، بعضی‌هاش هم ربط به مسائل بهداشتی و سختی نگهداری و اینها بوده، دیگه الان از موکت استفاده نمی کنن. بیشتر از چوب و سنگ و سرامیک اینها استفاده می کنن و خونه بدون فرش سرد هستش، خالی هستش. پس مصرف فرش بیشتر شده یا لااقل کمتر نشده، ولی سهم ما دائم کمتر شده و یه مقدار زیادی به خاطر این هستش که ما بی‌سیاستی کردیم، رابطه‌مون رو با دنیا بر اساس منافع ملی و بر اساس راهبردهای اقتصادی تنظیم نکردیم، بازارسازی نکردیم و بازاریابی نکردیم و همون رو هم که داشتیم از دست دادیم. بیشترش به سیاست‌های دولت، سیاست‌های کلان برمیگرده و قدرش هم به جامعه فرش و خود دستندرکاران فرش برمیگرده که ما هم خودمون رو نتونستیم با مد جهانی، اقتضای جهانی تنظیم کنیم. ما میتونستیم روی بازارهای دورتر آسیای شرقی کار کنیم، رو بازار ژاپن کار کنیم، رو بازار اروپا کار کنیم. تحریم یه بهانه‌ای هستش که ما پشتش قایم بشیم و بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی و بی‌سیاستی خودمون رو سعی کنیم که بپوشونیم.
آقای صبح، به سیاست‌های دولت و روابط بین‌الملل اشاره کردید. آیا تولید هم در این کاهش صادرات نقش داشته؟
یکی از سیاست‌های بد و شکست خورده دولت پیمان ارزی هستش. دو سه بار هم آزمایش و خطا شده. چرا بایستی از صادر کننده ما تعهد بگیریم که این فرش رو که از کشور خارج میکنی ظرف یه مدت معینی باید ارزش رو برگردونی؟ این فرش مال صادر کننده است، مال بخش خصوصی، به دولت هیچ ارتباطی نداره که یقه صادر کننده رو بگیره بگه این ارزش رو باید برگردونی. بعدم خرج تو با ارز آزاد هستش، ولی ارز رو به نرخی که من میگم باید به بانک مرکزی بفروشی. پس بنابراین شما اومدی خروجی رو بستی و بعد انتظار صادرات داری. خب اگر این فرشش فروش نرفت چی؟ تمام خرج‌های این صادر کننده، هم از قالی‌شویی و صادرات و حمل و نقل و همه این خرجی که داره با ارز آزاده، ولی شما می‌خواید به ارز کمتر از نرخ رایج این رو بخرین، خب همه اینها باعث میشه که طرف عطای صادرات رو به لغاش ببخشه. ما در این سالیان گذشته فقط در سطح روستا و در سطح داخلی و کشور کار کردیم، نه جهانی. ما اگر جهانی فکر نکنیم، جهانی کار نکنیم، اون وقت نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم و اگر ارتباط هم برقرار کردیم نمیتونیم به سلیقه خریداران خارجی پاسخ بدیم.
آیا هنوز تقاضا برای فرش ایران در جهان وجود داره؟
تبلیغات فرش ایران در خارج از کشور تقریبا صفر. نسل جدید که فرش ایرانی رو نمیشناسه. فرش ایرانی یه برنده، وقتی شما میگی پرژن کارپت یه برند دیگه، یعنی رولز رویس و بنز و رولکس و اینا در ذهن طرف میاد در رابطه با فرش. ولی خب ما روش کار نکردیم، به خریدار نسل جدید غیر ایرانی در کشورهای خارج نگفتیم که قالی ایران داستان داره، تاریخ داره، میشه در آداب و رسوم و سنت‌های قوم و فرهنگ‌های گوناگون داره، تنوع داره، شهری و دهاتی و عشایری و کلاسیک و سنتی و مدرن داره. نگفتیم که قالی ایران مشکل‌های مراقبت و نگهداریش به مراتب کمتر از قالی‌های کشورهای دیگه هستش. نگفتیم که قالی خوب ایرانی در مدت جنبه سرمایه‌گذاری داره و نگفتیم که قالی ایرانی از سایر کشورها گرونتر نیست و قالی ایرانی مثل هند و چند کشورهای دیگه با کار کودکان بافته نمیشه. ما اگر این زنگ‌ها و این غبارها رو پاک کنیم از روی برند قالی ایرانی، حتما تقاضا براش بالا میره و وقتی فرش فروش‌ها و قالی فروش‌ها و فروشگاه‌ها ببینن که تقاضا هستش، اون وقت میرن دنبال خرید و عرضه قالی ایرانی.
جایگاه فرش ایران در جهان چگونه است الان؟
وقتانه در بازار امریکا الان هند حرف اولو میزنه، قالی‌های هندی خیلی خیلی سریع بافته میشه، هند رابطش با دنیا و امریکا خیلی خیلی خوب هستش و احتمالاً در بقیه کشورها هم همینطوره. بعدش قالی‌های پاکستانی هستش، با قالی‌های ترکیه‌ای هستش و قالی‌های مراکشی.
صدای خسرو صبحه، کارشناس و ارزیاب رسمی قالی رو شنیدید از سقوط جایگاه جهانی فرش ایران. اما در حالی که بیش از 3 دهه سینما در عربستان سعودی ممنوع بود و مردم این کشور برای تماشای فیلم در سینما به برخی کشورهای همسایه می رفتن، اما این روند اکنون معکوس شده. سینماها در عربستان سعودی به مقصد مردم برخی کشورهای حوزه خلیج فارس تبدیل شده که نمایش فیلم باربی در اونها ممنوع شده. گزارشی از ایلیا جزایری بشنویم.
Hey Barbie, can I come to your house tonight?
Sure.
فیلم سینمای باربی که موج سرعتیش جهان را فرا گرفته، سینماهای عربستان را به مقصد مردم برخی کشورهای همسایه تبدیل کرده است. کشورهایی که اکران فیلم باربی در آن ممنوع شده است، از جمله کشور کویت. این در حالی است که به مدت بیش از 3 دهه مردم عربستان سعودی برای تماشای فیلم‌ها در سینما مجبور بودند به کشورهای همسایه سفر کنند. اکنون اما ماجرا دیگرگون شده است. روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشته است: با وجود اینکه کویت و لبنان در صنعت سینما و سقف بلند آزادی‌ها از سعودی پیشی گرفته‌اند، اما اکنون کشمکش باربی پیشی گرفتن سعودی را نشان می‌دهد. دولت کویت فیلم سینمایی باربی را مروج همجنسگرایی دانست و نمایش آن را در کشور ممنوع کرد. سایت هالیوود ریپورتر هم در این باره نوشته است: تا چند سال پیش سعودی ها برای دیدن فیلم ها در سینما به کشورهای همسایه می رفتند، اما پس از باز شدن فضا در کشورشان، اکنون کویتی ها به عربستان سعودی می روند. دی ماه 1396 دولت عربستان سعودی به 35 سال ممنوعیت فعالیت‌های سالن‌های سینما در این کشور پایان داد. ممنوعیتی تحت فشار روحانیون محافظه‌کار. تصمیم عربستان سعودی برای رفع ممنوعیت سینما در این کشور بخشی از دگرگونی وسیعی است که در سطح جامعه در جریان است. برای 5th پیاپی سالن‌های سینما در عربستان سعودی پردرآمدترین سالن‌های سینما در خاورمیانه هستند. اقبال روزافزون مردم به سالن‌های سینما مسئولان را به توسعه این صنعت در عربستان سعودی سوق داده است. بنابر برنامه دورنمای 2030 عربستان سعودی قرار است شمار سینماها در این کشور به 350 برسد. این کشور همچنین در پی افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت سینما به 1 میلیارد دلار است.
خب، با این گزارش به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که رادیو فردا رو برای شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان انتخاب میکنید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشین و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید. 2042-02-2112-2112 این یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.